ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله یک ساعته در این عصر سیوم مرداد ماه سال 1397 خورشیدی که برابر است با 21 ماه اوت سال 2018 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همگی شما در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و آزاده اسدی اینجاست با دستی پر از خبر. نخست خبرها.
مشکرم الهه جون، سلام میکنم به شما شنونده های عزیز رادیو فردا. پایگاه خبری رویداد 24 از کاهش محدودیت محصولان خبر داده است. روزنامه اعتماد و خبرگزاری ایسنا هم این خبر را به نقل از این خبرگزاری منتشر کردند. یک منبع خبری به رویداد 24 گفته در روزهای گذشته محصولان کوچه اختر اجازه پیدا کردند از حصر خارج شوند و به منزل فرزندان خود بروند. خبرگزاری ایسنا که این خبر را بازنشر کرده، محصولان را میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نام برده است. این روزها در فضای مجازی اخباری درباره احتمال رفع حصر در عید قربان منتشر می شود. از سوی دیگر آنطور که الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته، به نظر می رسد تلاش ها برای رفع محدودیت محمد خاتمی هم به نتیجه رسیده بود باشد. در مورد وضعیت مهدی کروبی هنوز خبری منتشر نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دلیل اکثر تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران را موضوعات صنفی و معیشتی خوانده و مدعی شده که در تجمعات مرداد ماه در 27 شهر ایران تنها 3800 نفر شرکت داشتند. رحمانی فضلی در گفتگو با شماره روز سه‌شنبه روزنامه ایران گفته است رضا اوتادی معترض کشته شده در کرج با گلوله کشته شده و افسود نیروی انتظامی در صحنه کالاشنکوف ندارد. این در حالی است که در ایران این سلاح اسلحه سازمانی سپاه و پاسداران بسیج محسوب می شود. آقای رحمانی فضلی گفته است با وجود تبلیغات گسترده در 27 شهر از 13 استان شاهد تجمعات بین 20 تا 500 نفر بوده این و در مجموع حدود 3800 نفر در این تجمعها حضور داشتند. روز سه‌شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران از یک هواپیمای جدید جنگی به نام کوثر رونمایی شد. به گفته خبرگزاری‌های ایران این هواپیما نخستین هواپیمای جنگنده پیشرفته مافوق صوت است که تمام قطعات آن در ایران ساخته شده است. این دومین بار در چند سال اخیر است که ایران از یک جنگنده رونمایی می‌کند. در سال 91 هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران از هواپیمایی به نام قاهر 313 رونمایی کرد که کارشناسان گفته بودند آنچه رونمایی شده ماکت بوده و در مورد توانایی‌های آن ابراز تردید کردند. در کشور همسایه ایران وزارت کشور افغانستان اعلام کرد عاملان شلیک موشک به کابل کشته شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته این حمله به احتمال زیاد توسط 3 نفر انجام گرفته که هر 3 در درگیری با ماموران کشته شده و 2 مامور هم زخمی شدند. بامداد امروز بیش از 12 موشک به شهر کابل شلیک شد. بیشتر این موشک‌ها در بخش دیپلمات نشین اطراف کاخ ریاست جمهوری فرود آمدند. نیروهای امنیتی با استفاده از هلیکوپتر محلی را که مهاجمان از آنجا راکت پرتاب کرده بودند مورد حمله قرار دادند. گروه طالبان 160 غیر نظامی از حدود 200 نفری را که روز دوشنبه رو بوده بود آزاد کرد. این افراد مسافران 3 اتوبوس بودند که بامداد دوشنبه در روستایی در مسیر تخار کندوز رو بوده شدند. به گفته یک مقام محلی دست کم هنوز 40 نفر از جمله حدود 20 سرباز یا مامور پلیس در اسارت طالبان هستند. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته چنانچه حسن روحانی رئیس جمهور ایران بخواهد با او دیدار خواهد کرد، در غیر این صورت این موضوع برای او اهمیت زیادی ندارد. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش خبرنگار رویترز که واکنش شما به رد پیشنهادتان برای دیدار بدون پیش شرط با حسن روحانی توسط مقام‌های ایران چیست، گفت در بند آن نیست که آنها با او دیدار می‌کنند یا خیر. دونالد ترامپ که آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج کرده و تحریم‌های مربوطه را علیه ایران بازگردانده، در هفته‌های اخیر برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نشست ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جایی که دونالد ترامپ و حسن روحانی حضور خواهند داشت.
خب این رو همه میدونن که آقای بالتون طرفدار سرنگونی براندازی حکومت جمهوری اسلامی، در حالی که وزیر خارجه بیشتر در پی تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی بوده.
آیا میدانیم سبد معیشت چیست و چه کالاهایی رو در بر میگیرد؟ خواهیم شنید. وکیل قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی میگوید موکلانش که خود حقوقدان هستند به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند.
اینکه دو نفر وکیل دادگستری خواستن که حقوق دریای خزر حفظ بشه، اصلا این بی‌معنی هست که بخوایم بگیم این اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هست.
از مدال‌های ایران و یا حتی مدال‌های از دست رفته در بازی‌های آسیایی خواهیم شنید. و برنامه هفتگی جامعه همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو همچنان همیشه همراه ما باشید. تقریباً یک ماه دیگر در نیویورک دو رئیس جمهوری دونالد ترامپ و حسن روحانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد. و چندی است که ناظران این رویداد درباره احتمال روبرو شدن این دو گمانه‌زنی می‌کنند. آمریکا که از برجام خارج شده و بسته اول تحریم‌ها علیه ایران را هم اعمال کرده، می‌گوید در پی تغییر رفتار ایران است. و آقای ترامپ گفته در این راستا آماده است به توافقی بسیار جامع‌تر از برجام دست یابد. اما در تهران آیت الله علی خامنه‌ای مهر ممنوعیت بر گفتگو با واشنگتن زده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه ترین مصاحبه خود با خبرگزاری رویترز وقتی درباره دیدار با همتای ایرانی خود از او سوال می شود، می گوید اگر ایرانی ها خواستند دیدار کنند مشکلی ندارد، اما اگر نخواهند هم برای او اهمیتی ندارد. درباره این روی کرد همکارم هانا کاویانی ارزیابی مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین را جویا شده است.
خب فکر می‌کنم از زمانی که آقای پومپئو آقای براین هوک رو رئیس گروه اقدام ایران کرده، فکر می‌کنم در 16 ماه اوت بود، همین چند روز پیش، یک شخصی رو در رأس امور مربوط به ایران گذاشتن که نوعی میانجی میان موازه آقای بالتون و رئیس جمهوره. خب این رو همه میدونن که آقای بالتون طرفدار سرنگونی براندازی حکومت جمهوری اسلامی است، در حالی که وزیر خارجه بیشتر در پی تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی بوده. و آقای هوک هم با تجربه‌ای که در مورد جنگ آمریکا با عراق داشته، الان بیشتر در پی اون هست که دیگر اونچه که مربوط به ایرانه فقط رفتار جداگانه آمریکا نباشه. ایشون بلافاصله بعد از انتصابشون سفر اول رو به انگلستان کردن برای رایزنی و این سفرها رو ادامه خواهند داد در مذاکره با کشورهای دیگر اروپایی که اینها رو هم همراه کنند در سیستم تحریم‌های آمریکا تا اونچه که مورد نظر آقای ترامپ هست تغییر رفتار جمهوری اسلامی است عملی بشه. فکر میکنم الان آقای ترامپ هم صحبت‌های که خواهد کرد بیشتر در این زمینه همراهی کشورهای دیگر اروپا، چین و روسیه با سیستم تحریم ها خواهد.
یعنی به نظر شما ما از اون فضایی که شاید احتمال گفتگو میان دو طرف وجود داشته فاصله گرفتیم و الان واشنگتن به این مسیر تاکید میکنه که جامعه بین المللی رو با خودش همراه بکنه برای اعمال فشار بیشتر بر ایران؟
بله حتما همینطوره. خب این وضع ادامه خواهد یافت تا روزی که حاکمیت جمهوری اسلامی وضع رو آنچنان بد برای خودش تشخیص بده که دیگه ادامه مقاومت برای مذاکره رو به صلاح ندونه و به اصطلاح معروف جام زهر دیگری نوشیده بشه. اینها ادامه خواهند داد و فکر میکنم که به هر صورت اسلحه کمی هم در دست ندارن. فعلا اروپایی‌ها هنوز مقاومت میکنن، چین و روسیه هم مقاومت کمی دارن، ولی فکر میکنم این مسئله چند ماهی بیشتر طول نکشه و جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره بشه تحت حتی شرایطی که آقای ترامپ تعیین میکنه.
آیه براتی، پس در نهایت ایستگاه پایانی چنین فشاری باید یک تحرک دیپلماتیک و گفتگو باشه، حالا در سطح وزرای خارجه یا رهبران دو کشور؟
خب گفتگو یا مذاکره معنیش این است که دو طرف چیزی برای دادن و گرفتن دارند، ولی اگر چیزی برای دادن و گرفتن نباشه که مذاکره کردن معنایی نداره. مذاکره در شرایطی که یک طرف اصلا هیچ گونه امکان نداره که چیزی بگیره، این دیگه تسلیمه. در مورد جمهوری اسلامی هم دیگه وقتی پای میز مذاکره میروند، دیگر این نیست که چیزی بگیرن از آمریکا در مقابل مذاکره کردن. در حقیقت مذاکره برای تعیین شرایط تسلیم خواهد بود.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین. و ما ایران همزمان با 31 مرداد، سالروز صنعت دفاعی، از یک جت جنگنده به نام کوثر رونمایی کرد. بشنویم از همکارم شاهین بشیری که گفتگویی داشته با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. ابتدا از او درباره جزئیات این جت پرسیده است.
با توجه به شکل ظاهری این جنگنده، یعنی عکسی رو که انتشار دادند، از نظر ظاهر شباهت بسیار زیادی به هواپیماهای F-5 داره که در دهه 1340 وارد نیروی هوایی شد و کارخانه نورتروپ آمریکا این رو ساخته بود. ولی این جنگنده کوثر رو که اعلام کردن، فقط در مورد برخی از مشخصات صحبت کردن که سامانه‌های ایویونیک داره، سیستم کنترل آتشش مال نسل چهارمه و به طور کلی از نظر دقت اصابت سلاح و مهمات و سامانه‌های پیشرفته نشانه روی و همینطور سامانه نقشه متحرک. ولی اینکه واقعا در عمل چه کاری انجام خواهد داد ما اون رو نمیدونیم، ولی اعلام کردن که این شکل ظاهرشه، وارد میدان شده و اونجوری که گفتن میگن که 100% بومی هست و برای پشتیبانی نزدیک هوایی ازش استفاده میشه. شکل ظاهریش نشون میده که دوتا خلبان داره و دوتا هم پسوس داده، به احتمال بسیار زیاد دارای دو موتور خواهد بود. اینکه موتورش رو هم در ایران ساخته باشند اطلاع دقیقی در موردش نداری.
با توجه به وضعیتی که الان در منطقه حاکم هست و تنش‌ها بین ایران و برخی همسایگان جنوبیش به خصوص عربستان سعودی افزایش یافته و همونطور که می‌دونین عربستان سعودی به آخرین تکنولوژی صنایع دفاعی دسترسی داره، می‌تونه آخرین هواپیماهای مدرن رو از کشورهایی مثل آمریکا خریداری بکنه، تکیه ایران به تسلیحاتی که خودش تولید می‌کنه آیا منطقی هست؟ و اصولاً آیا امکان مقایسه این تسلیحاتی که خودش تولید میکنه با تسلیحاتی که کشورهای همسایه دارن برای ایران وجود داره؟
بله داره، تا حد خودش که تولید میکنه این رو داره، کما اینکه ما در زمینه‌های موشکی هم این رو دیدیم. ولی مقایسه در واقع کیفی این هواپیما با اون چیزی که کشورهای همسایه دارند و از خارج خریدند، خوب این کار بسیار مشکلی است. 100% اون کشورها با توجه به دسترسی به تکنولوژی غربی و داشتن این توان که بتونن این هواپیما رو از خارج بخرند، توان بیشتری در این زمینه دارند، به ویژه عربستان سعودی. ولی در شرایط فعلی جمهوری اسلامی راه دیگری نداره غیر از اینکه به خودش تکیه بکنه و این هواپیماها رو تا سرحد امکان تولید بکنه، که اعلام میکنه اگر واقعا این چنین باشه که 100% همه قطعات و همه اجزای این هواپیما بومیه. ولی بازم تکرار میکنم که توان بازدارندگی ایران برای مقابله با تهدیداتی که در منطقه احساس میکنه بیشتر بر روی موشک هست تا بر روی هواپیما. ولی عربستان سعودی، دیگر کشورها که این هواپیماهای مدرن را از خارج میخرند، از کمکهای اون کشورها برخوردارند، قطعات رو از اون کشورها میگیرند و همینطور متخصصین خارجی استفاده میکنند برای تعمیر و نگهداری این هواپیما. ایران از این نوع دسترسی محرومه، ولی یک تلاشی است در این ارتباط، همینطور که هواپیماهای سائقه رو ساخته و الان هواپیما هواپیمای کوثر رو وارد میدان کرده، اینکه چند فروند از این هواپیما رو بسازه و نتیجه کاراییش چه خواهد بود ما اطلاعات دقیقی واقعا در اون مورد نداریم، غیر از اون چی که شکل ظاهرش رو میبینیم و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتن.
ایران در آستانه 31 مرداد سال روز صنعت دفاعی از یک جت جنگنده به نام کوثر رونمایی کرد. همکارم شاهین بشیری گفتگو میکرد با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 19:15 است و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با مجله شامگاهی رادیو فردا. و بشنوید که کریمه الحاقی به دنبال گسترش روابط اقتصادیش با سوریه و ایران است و ایجاد مسیر تجاری از بنادر کریمه در دریای سیاه به خزر را در دست بررسی دارد. طرح‌های زیرساختی در کریمه با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا روبروست. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش ایزویستی، دولت کریمه به دنبال ایجاد مسیرهای تجاری با ایران از طریق دریای خزر است. دریگوری مرادف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور کریمه، به این روزنامه روسی گفت طرفین مشغول بررسی امکان برقراری مسیر تجاری از طریق کانال ولگادون هستند که میتواند بندرهای کریمه را به بنادر ایرانی در خزر مرتبط سازد. او این مسیر را کوتاه‌ترین و بصرفه‌ترین توصیف کرد و افزود با تکمیل پل کریمه مسیرهای جاده‌ای و راه آهن نیز به وجود آمده. او همچنین گفت هیئت بلندپایه از کریمه به زودی عازم سوریه می شود و در نمایشگاه تجاری اقتصادی دمشق شرکت خواهد کرد. و افزود با ایجاد شرکت مشترک کشتیرانی و افتتاح خانه تجارت سوریه در کریمه، این شبه جزیره در تجارت روسیه با سوریه پیشرو خواهد شد. نماینده رئیس جمهور روسیه در کریمه طی نشست مطبوعاتی همچنین گفت
سال به سال توجه به کریمه در حال افزایش است. هیئت‌های متعدد بین‌المللی به کریمه می‌آیند. به زودی هیئت تجاری از ایران هرچند به صورت غیر رسمی مهمان ما خواهد بود و احتمالاً اوایل سال آینده میلادی هیئت تجاری ما به ایران سفر خواهد کرد. بندرهای ما با ظرفیت کامل کار نمی کنند زیرا موانعی برای فعالیت آنها ایجاد شده. اما به دنبال برقراری ارتباطات با برخی کشورها مثلا سوریه و ایران هستیم. تاجران ما با هم ارتباط برقرار کردند و برای ایجاد روابط پایدار مسئولین باید وارد مذاکره شوند. به تهران و دمشق پیام می دهیم که مایل به افزایش تعاملات بین المللی هستیم.
4 پیش نیروهای نظامی بینشان که کرملین در ابتدا تعلقشان به روسیه را تکذیب می کرد، شبه جزیره اوکراینی کریمه را اشغال کردند. ظرف 2 رفراندومی برگزار شد که به استناد آن مسکو اعلام کرد اهالی این منطقه به پیوستن کریمه به روسیه رای دادند. 18 مارس 2014، 27 اسفند ماه 1392، رئیس جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که کریمه را بخشی از خاک روسیه اعلام کرد و طی 4 گذشته مسکو برها تأکید کرده کریمه جز جدایی نپذیر از روسیه است. این در حال است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد الحاق کریمه به روسیه را محکوم و آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه روسیه وضع کردند. در چارچوب این تحریم‌ها رفت آمد و همکاری تجاری با کریمه نیز با محدودیت روبروست و کسانی که با کریمه تجارت کنند با ریسک مجازات مواجه هستند. الکسی استروفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید روابط تجاری کریمه و ایران حتی پیچیده تر از روابط تجاری روسیه و ایران است.
اکنون که آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را احیا می‌کند، فرصتی به وجود می‌آید که روابط تجاری بین کشورهایمان بهبود یابد. اما در دوره پیشین تحریمی از این فرصت استفاده نکردیم و اکنون که خود روسیه نیز تحت تحریم است و منابع مالی کافی برای راه اندازی طرح‌های بزرگ در خارج از کشور در اختیار ندارد، امکان گسترش چشمگیر روابط روسیه و ایران بسیار بعید به نظر می رسد. تجارت با کریمه با مشکلات بیشتری نیز روبروست. زیرا حتی در بهترین دوران روابط تجاری بین کریمه و ایران برقرار نشده بود. تحریم و انزوای بین المللی باعث نزدیکی کشورهای ما نخواهد شد.
ده کشور از جمله سوریه الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت شناختند، اما ایران همواره تأکید کرده برای تمامیات ارضی اوکراین احترام قائل است. گزارش ها هاکیست که تا کنون شرکت های ایرانی از تجارت به کریمه سرباز زدند. یک سال پیش روسیه برای دور زدن تحریم های غرب به سراغ ایران رفت و با این کشور درباره خرید توربین برای دو نیروگاه حرارتی در کریمه مذاکره کرد. زیمنس گزینه اول برای این طرح بود که به دلیل تحریم های غرب حاضر به مشارکت نشد و مسکو انتظار داشت شرکت مبنای ایران که تحت لیسانس زیمنس فعالیت میکند بتواند توربین های مورد نیاز را تأمین کند. مذاکره با ایران به جای نرسید. روسیه با نقض قرارداد با زیمنس توربین هایی که قرار بود به یک نیروگاه در شمال روسیه ارسال شود را به کریمه الحاقی فرستاد و اکنون درگیر جدال حقوقی با زیمنس است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
عزیزان، گذاشتن پیام برای رادیو فردا و دیگر شنوندگانش کاریه که شما به عنوان شنونده انجام میدید و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریه که رادیو فردا انجام میده.
این مسئولین جمهوری اسلامی ایران ملت ایران رو بچه حساب کردن، دوباره به مناسبت‌های مختلف از رو هم نمیرن. هواپیمای قدیمی F5 رو رنگ میزنن و میارن میگن که هواپیمای جنگی جدید ساختیم. شما اگه هواپیمای جنگنده جدید ساختید، چرا پلتفرماش همش یه شکله؟ همش پلتفرمای F5ه. اگر جنگنده جدیدیه، خب نو فرم و پلتفرمش هم باید جدید باشه. هر چند سال یه بار F5 رو یه بار رنگ آبی میزنن، یه بار رنگ قهوه‌ای میذارن، یه بار دوتا بال عقبش میذارن، میان میگن جنگنده جدید ساختیم و همون F5 قدیمی رو هی میارن دوباره نشون ملت میدن، میگن ما جنگنده ساختیم. همه چیش باید یه شکل دیگه باشه اگه جدیده. واقعا که اینا خودشونو مسخره دنیا و عالم کردن، خودشون خبر ندارن.
جناب آقای خامنه‌ای، اصلا فلسفه رسالت و حتی امامت جز مذاکره، جز تبادل نظر و هدایت نیست. چرا از مذاکره ما باید بترسیم؟ ترسیدن از مذاکره برخلاف فلسفه رسالت و امامت است. این یک. دوما، کسانی که برای شما القا می‌کنند ما در مذاکره شکست می‌خوریم یا در رابطه با آمریکا و اروپا ما همچون گوسفندی هستیم که ما را می‌بلعند، اینها دشمنان واقعی ملتند که به ملت ایران، به فهم و شعور ملت ایران توهین میکنند. بعد از 40 سال ملت ایران را بدترین و ضعیفترین ملت تلقی میکنند. جناب آقای خامنه‌ای، کسانی که این تفکر را برای شما القا میکنند که با غرب و آمریکا ما رابطه نمیتونیم داشته باشیم، اینها کسانی هستند که نونشون در تحریمه. اینها همون آغازادها، همین طلحه و زبیرهایی هستند که مملکت را با قصاخ فروشی، با راندخاری دارن غارت میکنند. اینها کسانی هستند که همون دریای خزر را میخواهند یک جا به روسیه ببخشند که عملا بخشیدند در خفا. همونهایی هستند که به سفارت انگلستان حمله کردند، همونهایی هستند که به سفارت عربستان حمله کردند، همونهایی هستند که نتیجه برجام را با نوشتن شعار روی موشک و پرت کردن رو هوا نقش بر آب کردند. همون کسانی هستند که نماینده واقعی ملت ایران، رئیس جمهور را امروز در قم با نوشتن پلاکارد تهدید به مرگ می کنند. آقا، عین آفتاب روشن است که خائنین ملت کیا هستند. چرا اقدام نمی کنید؟
من یه سوال خیلی ساده از آقای خامنه‌ای دارم، امیدوارم که به گوششون برسه. آقای خامنه‌ای، شما با آقای پوتین ملاقات کردید و آقای پوتین به خاطر کاراکترهای ویژگی که دارن در دنیا معروف هستن. بفرمایید چرا با آقای ترامپ ملاقات نمی‌کنید؟ چه فرقی برای شما آقای ترامپ و آقای پوتین دارن؟
همیهنان جان و خرد، بازی های جالبی در رژیم انجام شده تا کنون، اصلاح طلبان بودن و مسائل دیگه. اکنون اگه کسی رو میگیرن یه مدتی میگن نگه داشتن و اینا، ما خردمندانه نیست که اصلا نامشون رو ببریم یا اینکه دخالت بکنیم. اینها همان گونه که در صدر اسلام بوده، اینا فامیل با هم به هر حال همخون هستند و سیدهایی که همدیگر رو برتر میشناسن. اینه که اکنون باید ما خیلی هوشیار باشیم. نزاع که نیستش، این شوخیای بین فامیل هستش، از این چیزایی که بین همه انسان‌ها اتفاق میفته. همونطوره که رهبر مسلمین با جناب آیت الله رفسنجانی کردن و قبل از اونم با حتی فرزند امام خمینی.
شما هم به جمع آن دست از شنوندگان بپیوندید که دیدگاه هاشون رو با شما در میون میگذارن. 00420221122112. و ما بشنوید که حدود 8 سال از آغاز حصر خانگی 3 تن از رهبران معترضان به انتخابات سال 88 میگذرد. هر هفته خبری درباره این حصر خانگی مطرح میشود. خبرهای پیرامون تلاش موافقان برای رفع حصر از یک سو و مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی با شکست شدن این حصر از سوی دیگر. تازه‌ترین خبرها پیرامون حصر حاکی از آن بود که میر حسین موسوی و زهرا رهنورد برای دیدار فرزندانشان اجازه خروج از منزل و دیدار با آنها در منزل فرزندان را یافتند. اگرچه مشاور میر حسین موسوی در فرانسه میگوید این رخداد تازه‌ای نیست و در نهایت همچنان این دو با محدودیت‌های متعدد در حصر خانگی به سر می‌برند. هانا کاویانی از رادیو فردا با اردشیر امیر ارجمند در پاریس گفتگو کرده است.
این هر اتفاق جدیدی که بیفته طبق روال معمول از طریق سایت کلمه اطلاع‌رسی فوری صورت میگیره تا مردم در جریان باشن. در رابطه با دیدار با فرزندان این مال حالا نیست، قبلا اتفاق افتاده بوده، چیز جدیدی نیست. در این چند وقته تحول اساسی عمده ای رخ نداده. به هر حال این مسئله که اینو بخوان تعبیر بکنن برای اینکه مثلا از هر چیزی نمانده غیر از گوشته حصر و غیره، به نظرم بسیار اغراق‌آمیز خواهد بود و فقط جنبه خبری داره، وگرنه منطبق با واقعیت‌های حصر نیست.
یعنی شما این رو به عنوان یک گام رو به جلو برای پایان حصر اونطور که صحبت شده بود در هفته‌های گذشته نمی‌بینید، خصوصا با توجه به اینکه صحبت‌های درباره عید قربان شده بود و اینکه ممکنه که تغییراتی در شرایط حصر ایجاد بشه؟
عید قربان فرا رسید و اون منابع خبری گفته بودن عید قربان روز پایان حصر محصولین خواهد بود. چیزی این اتفاق نیفتاد. چند وقت ما مواجه با اخبار بسیار خوشی هستیم که خیلی زود تکذیب میشه، یا مورد تایید قرار نمیگیره یا به نحو دیگه ارائه میشه. به هر حال همین قد که بتوانن خانه فرزندان برن برای ملاقات قدم مثبتیه، ولی 8 سال حصر وجود داره و حصر یک واقعیت داره و باید اون برداشته بشه. پایان حصر یعنی اینکه آقایان فروغی موسوی و خانم رهنورد بتونن آزادانه از خانهشون خارج بشن، با هر کسی خواستن تماس بگیرن، مواضع سیاسی خودشون اتخاذ کنن، زندگی اجتماعیشون داشته باشن، زندگی شغلشون اونجوری که میخوان داشته باشن. چنین اتفاقی نیفتاده و به نظر من میرسه که اگر افراد قولهایی بدن و قولهای خودشون نمیتونن جامعه عمل بکشونن، دیگه نباید اخبار جنبی به جریان بیفته که خود مسئله هستم بخواد رشد بکنه.
آقای امیر ارجمند، صحبتی در همین گزارش هایی که منتشر شده آمده، صحبتی درباره این هست که اجازه مطالعه رو مطرح کرده بودن، که اینکه اجازه مطالعه پیدا کردن. چگونه بوده این شرایط مطالعه که حال گفته میشه که اجازه مطالعه پیدا کردن؟
چیزی به نام اجازه مطالعه نمیدونم، ولی اون چیزی رو که هست این که در رابطه با رسیدن کتاب و مجلات محدودیت های وجود داشته. الان هم محدودیت ها از خلاصه برها الان بعض از کتاب هایی کهشون قبلا نمیتونسته در دست داشته باشه الان در دست هسته و میتونه که مطالعه بکنم و خب این شاید تعبیرشون این بوده.
و سوال آخرم درباره چشمانداز رفع حصر هست آقای امیر ارجمند، با توجه به این وضعیتی که در حال حاضر هست، صحبت های زیادی درباره ضرورت قدم برداشتن برای رفع حصر و در شرایط کنونی ایران مطرح میشه، آیا فکر میکنید که شاهد رفع حصر در آینده نزدیک میتونیم باشیم؟
من امیدوارم که این اتفاق بیفته. این همه برمیگرده به تصمیم گیری شخص آقای خامنه ای و این که قبول بکنن کشور در وضعیت بحرانی قرار داره و در این وضعیت باید که از همه در واقع عوامل برای تقویت همبستگی ملی استفاده بشه تا بتونیم راه برون رفت دموکراتیک منطقی و عملی رو پیش بگیریم. به نظرم میرسه که اگر منافع خودشون را هم تا منافع جناحی و حزبی خودشون هم در نظر بگیرن باید اقدام فوری به رفع حذف بکنن. این کار انجام بدن یعنی این که حاکمیت قبول کرده قدم های اول رو برای تغییر نحوه حکمرانی آغاز بکنه و بازگشت به سوی مردم واقعا صورت بگیره و مدیریت عقلانی در کشور. امیدوارم که چنین عقلانیتی پیدا بشه از مقامات عالی حکومت.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، مشاور پیشین او، در گفتگو بود با هانا کافیانی از رادیو فردا. و ما عزیزان، نوبتی هم باشه، نوبت سرخط مهمترین خبر هاست. به گزارش ایسنا و روزنامه اعتماد، به نقل از پایگاه خبری رویداد 24، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روزهای گذشته اجازه یافتند از حصر خارج شده و به منزل فرزندان خود بروند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت چنانچه رئیس جمهوری ایران بخواهد با او دیدار کند، دیدار خواهد کرد. در غیر این صورت این موضوع برای او اهمیت زیادی ندارد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده، از جمله زیر نظر گرفتن یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق، بازداشت شدند. روز سه‌شنبه بیش از 12 موشک به شهر کابل شلیک شد. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد همه عاملان شلیک موشک در درگیری با ماموران کشته شدند. شرکت مایکروسافت اعلام کرد تلاش‌های جدید یک گروه هکر وابسته به دولت روسیه را کشف و خنثا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید به احتمال زیاد بار دیگر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. و بالاخره آنکه پاپ فرانسیس در نامه خطاب به کاتولیک‌های جهان با محکوم کردن آزار جنسی توسط کشیش ها و سرپوش گذاشتن بر این جرائم خواستار پاسخگویی شد و از قربانیان طلب بخشش کرد. پیام درفشان که وکالت آرش کیخسروی را بر عهده دارد میگوید موکلش و قاسم شعله سدی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند. قاسم شعله سدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری روز شنبه در پی تجمعی اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند و همکنون در زندان فشافویه به سر میبرند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با پیام درفشان، وکیل مدافع آرش کیخسروی، درباره آخرین وضعیت پرونده این دو وکیل دادگستری پرسیده است. از او بشنویم.
امروز در شعبه حضور پیدا کردم برخلاف صحبت‌هایی که دیروز شده بود و اتهامی که بهشون تفهیم شده بود که اخلال در نظم عمومی بود. بازپرس اتهام رو تغییر داد به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و قرار رو از قرار کفالت تبدیل کرد به قرار بازداشت نسبت به هر دوی این وکلای عزیز. و مسئله ای که عنوان هم کرد آقای بازپرس که ما به شدت معترض بودیم که این حتی طبق همین اتهام هم که می‌فرمایید قرار بازداشت نباید باشه و دلیلی نداره برای بازداشت، که خیلی دیگه مصر بودیم، عنوان کردن آقا دست من نیست این داستان، پیگیر هستن که این مسئله انجام بشه. و مسئله ای که از این مهمتر هست اینه که حداقل مسئله این هست اشخاصی که مرتکب جرم سیاسی میشن باید برن اوین در حوضه تهران. اینا رو منتقل کردن به زندان فشاپویه که فاقد هر گونه امکاناتی هستش.
آقای درفشان، این پرونده در کدوم شعبه و کدوم دادگاه الان مطرحه؟
در حال حاضر در شعبه 5 بازپرسی آقای عباس مرادی بازپرسش هستش در دادسرای امنیت اوین مطرحه.
قرار بازداشتی که گفتید برای آقایان کیخسروی و شعله سدی صادر شده برای چه مدته؟
یک ماه این قرار رو صادر کردن.
اتهام هر دو اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور اعلام شده؟
بله، به هر دو این اتهام یکسان رو عنوان کردن.
مصادیق این اتهام چه هست؟
دقیقاً یکی از اعتراضات این بود که مصداقی در پرونده وجود نداره. چرا؟ چون اگه مصداق وجود داشت که اتهام اول رو اخلال در نظم عنوان نمی‌کردن، که همون اخلال در نظم هم تازه نبوده. ولی اگر قرار بوده بهانه‌ای بگیرن، بگن یه جماعتی یه جای جمع شدن، مثلا ماشینا نمیتونستن برن، این میشه اخلال در نظم. ولی اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی، خود امنیت ملی تعریفی داره. یعنی مثلا چند نفر از سران نیروهای مسلح بخوان کودتایی بکنن علیه یک قضیه، میشه اقدام علیه امنیت ملی. این که دو نفر وکیل دادگستری خواستن که حقوق دریای خزر حفظ بشه، اصلا این بی‌معنی هستش که بخوایم بگیم این اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هست.
یعنی شما این اتهام رو وارد نمیدونید؟
اصلا ادله‌ای وجود نداره که اتهامی بخواد بر اساس اون تراشیده بشه. حتی
آقای درفشان، با توجه به اینکه اخیراً در پرونده‌های سیاسی وکالت تعدادی از وکلا رو نمیپذیرن و یک لیست 20 نفر از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه رو ارائه میکنن و میگن باید از میون اینها وکیل انتخاب بشه، شما الان تونستید به طور رسمی وکالت آقایان کیخسروی و شعله سعدی رو بر عهده بگیرید؟
جناب آقای بازپرس وکالت جناب نصراللهی و بنده رو توی این پرونده پذیرفتن، چون اتهام اول ثبت شده همون اخلال در نظم عمومی است و اصلا باید تو دادسرای عمومی مطرح بشه، چون این اتهام امنیتی نیست و اعلام وکالت رو پذیرفتن. جرم هم که امنیتی شد، این داخل پرونده ثبت و ضبط شده.
قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی روز شنبه تجمع اعتراضی کرده بودن مقابل ساختمان مجلس و در پی این تجمع بازداشت شدن. درباره علت اعتراض این دو وکیل برای ما توضیح میدید؟
علت اعتراض ایشون و علاوه یه تعداد دیگه از فعالین مدنی من جمله جناب نوریزاد، همین قضیه رعایت نکردن حقوق ایران در رژیم حقوقی دریای خزر بود که خواهان این بودن از نمایندگان مجلس که این قضیه رو بررسی بکنن و حقوق ایران در دریای خزر لحاظ بشه. فقط همین خواسته رو داشتن، نه چیز بیشتر.
آقای درفشان، امروز شما فرصت کردید که در جریان انتقال موکلاتون به دادسرا باهاشون ملاقات داشته باشید و صحبتی بکنید، بدونید که در چه شرایطی در زندان فشافویه نگهداری میشن؟
طبیعتاً این عزیزان چون خانواده هاشون هم بودن، برای اینکه بخوان روحیه خانواده ها تأثیر منفی ندارن، نکات منفی رو منتقل نمی کنن. ولی ما خودمون اطلاع داریم که وضعیت زندان فشافویه که زندان قدیمی هست، یه زندان مستهلک هست، یک زندانی هستش که بنابر آیین نامه سازمان زندان ها چه زندانیانی اون تو نگهداری میشه تفاوت داره با بند سیاسی. اشخاصی که اصلا اونجا مرتکب سرقت شدن، عزیزان متفاوتن از اون جمع. خب اونجا اشکالات خودش رو داره، آب خیلی مشکل داری داره، اونجا مشکلات زیادی داره علاوه بر آب مصرفی و مشکلات مختلف دیگه.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با پیام درفشان، وکیل مدافع آرش کیخسروی، درباره آخرین وضعیت پرونده دو وکیل دادگستری در بند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفتگو با ایلنا گفته ارزش سبد معیشت از مرز 5 میلیون تومان گذر کرده است. این فعال کارگری نتیجه گرفته که این افزایش مدام هزینه سبد معیشت میتواند منجر به فروپاشی طبقه کارگر در ایران شود. همکارم آرش حسنیا که این رو دنبال کرده هم اکنون اینجا در استودیو با ما همراهه. آرش، به شما سلام میکنیم، به استودیو خوش آمدید. و اصلا این سبد معیشت چه هست و چه کالاهایی رو در بر میگیره؟ قبل از هر چیز این رو بشنویم.
خب بر اساس قانون کار، ماده 41 قانون کار، آخر هر سال شورای عالی کار تشکیل میشه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگرها. بر مبنای همون ماده 41 قانون کار، افزایش حداقل دستمزد کارگران مبناش نرخ تورمی است که رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام میشه. یعنی نرخ حداقل دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم برای سال آینده افزایش پیدا بکنه تا قدرت خرید کارگران حفظ بشه. البته این مایه دردسرها و جر و بحث‌های خیلی طولانی شده، چون سالها این اتفاق نیفتاده و در سالهای متوقف مونده افزایش حداقل دستمزد. ضمن اینکه نمایندگان کارگری معتقدند که نرخ‌های تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی بیانگر واقعیت‌های اقتصادی نیست. برای همین تبصره 2 ماده 41 قانون کار اشاره می‌کنه به یک سبدی که سبد معیشت نام گرفته و سبد معیشت خانوارها هست، به این مفهوم که یک سبدی رو اهم از کالاهای خوراکی و خدماتی که یک خانوار در سال استفاده میکنه و در ماه استفاده میکنه رو مبنا قرار دادن که ارزش این سبد چقدر هست. مثلا در این سبد 18 قلم خوراکی وجود داره، مثل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و سایر اقلام خوراکی. در این حال مثلا خدماتی هم که یک خانوار استفاده میکنه، اما از هزینه‌های آموزشی، اجاره بها، مسکن، لوازم یدکی خودرو، حمل و نقل و سایر موارد. در مجموع 26% این سبد معیشت رو اقلام خوراکی تشکیل میده و 74% رو اقلام غیر خوراکی. و ارزش این سبد معیشت مبنایی شده برای تعیین حقوق کارگران یا حداقل دستمزد که خب آقای فرامرز توفیقی همونجوری که شما اشاره کردید گفته که ارزش این سبد در حال حاضر از 5,300,000 تومان هم رد شده.
آرش، خب تغییرات ارزش سبد معیشت از کجا آغاز شده که حالا به گفته آقای توفیقی به این مرز 5,300,000 تومان رسیده و با این حساب برای جبران این افزایش چه باید کرد؟
بر اساس آخرین جلسه‌ای که در پایان سال گذشته یعنی در اسفند ماه تشکیل شد برای همون تعیین حداقل دستمزد کارگران، این سبد معیشت ارزشش یا هزینه‌ای که باید یک خانوار بکنه برای این سبد معیشتی که بُعد خانوار هم 3.3 در نظر گرفته شده، یعنی یک خانوار کارگری 3.3 نفره باید 2,700,000 تومان هزینه می کرد که این سبد معیشتی رو تامین بکنه. اونطور که آقای توفیقی میگه حدود 3 هفته قبل این سبد ارزشش رسید به 4,900,000 تومان، یعنی در مرز 5 میلیون به واسطه افزایش قیمتایی که وجود داشته و میگه که الان این 5 میلیون رو رد کرده به 5,300,000 رسیده. اگر نرخ تورم این 4 ماه رو بخوایم حساب بکنیم، یعنی روایت رسمی نرخ تورم رو، ارزش اون سبد معیشت باید چیزی حدود 3 میلیون تا 4.5 میلیون باشه. اما با فرض صحت این که خب مثلا جهش قیمتی رو ما در مسکن و اجاره بها داشتیم که بالای 50% حدود 60% رشد داشته، همینطور لوازم خونگی با توجه به قیمت ارز، همینطور سایر اقلام، اگر این 5,300,000 رو لحاظ بکنیم که آقای توفیقی گفته، اشاره کرده که با توجه به اینکه شرکای اجتماعی کارگران یعنی نمایندگان کارفرماها و نمایندگان دولت تایید کردند این جهش قیمتی ارزش سبد معیشت رو، پیشنهاد کرده که تا 1 ماه آینده نسبت به ترمیم دستمزدها یعنی افزایش حداقل دستمزدهای کارگران پیش از رسیدن به پایان سال و در همین ماه‌های میانی سال اقدام بشه که قدرت خرید کارگران جبران بشه و بتونن سبد معیشتی رو اقلام بیشتری رو در واقع در سبد هزینه‌شون قرار بدن.
آرش سپاسگزارم، اطلاعاتمون بسیار وسیع‌تر شد در این رابطه. ممنونم، با آرش حسن نیا همراه بودیم و در مورد سبد معیشت می‌شنیدیم و گفته‌های رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار. عزیزان، نوبت میرسه به این که بریم از شما بشنویم.
یه چیزی برای مردم تعریف میکنن، سر مردم رو گرم میکنن. فاجعه بیشتر از اونی هست که حس بخوایم بکنیم. هر کسی تو استان خودش، شهر خودش میدونه چه بلایی سر محیط زیست اومده. مثال همین محیط زیستی ها که گرفتنشون، اینا چیزی رو دیدن که نباید میدیدن، نباید میفهمیدن که منجر به نابودیشون شد. مردم آگاه باشیم، بیدار شیم، ببینیم چه بلایی سر همه چیز این آب و خاک آوردن.
آقای اومد گفتش که تو کشور کره جنوبی نمیدونم تو مصر مردم اومدن تو خیابون موندن و فلان اینا. بابا تو گیر نکردی پیش اینا؟ یکی گیر کنه تمام فامیلش میبرن زیر اخیه، به دختراشون اذیت میکنن، تو خیابون میذارن کله میپرنن. کجای دنیا این کارا رو میکنن؟ سرکوب خیلی سنگینه ولی بالاخره ما پیروز میشیم.
در رابطه با درفشانی های آقای ظریف درباره دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد 65 سال قبل بر اساس اسناد معتبری که آزاد شده، تفاوت اون واقعه و امروز و شرایط امروز اینه که در اون زمان آخوندها از جمله آقایان کاشانی، طباطبایی، همه وعاظ و پیشنماز مساجد از آمریکا پول کلون گرفتن تا مردم رو بر علیه مصدق تحریک کنن و این کار رو کردن، ولی امروز مردم ایران که از دزدی ها، جنایت ها، وطن فروشی ها و غارت این رژیم فاسد به جان آمدند، از دولت آمریکا و آقای ترامپ درخواست میکنند که برای سرنگونی این رژیم به مردم ایران کمک کنند. این تفاوت.
سلام، پیامی داشتم برای همه فعالان سیاسی داخل و خارج ایران. هیچ میدانید همانطور که ویرانی ایران توسط جمهوری اسلامی و سردمداران آن در تاریخ ایران ثبت میشود، عدم همبستگی و اتحاد شما که نتوانستید از این ویرانی جلوگیری کنید نیز ثبت خواهد شد. پس تا وضعیت ایران از این بدتر نشده دست به کار شوید.
00420221122121 و بدون فوت وقت میریم به سراغ مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک، تا در مورد بازی‌های آسیایی از او بشنویم. مهدی، به شما سلام می‌کنیم، خوش آمدید به استودیوی رادیو فردا و مدال طلای سعید رجبی در تکواندو، از اون بشنویم نخست.
درود الهه روانشاد عزیز. رقابت‌های بازی‌های آسیایی و طلای تکواندو برای سعید رجبی که یک مدال طلای تاریخیه، با توجه به اینکه در تاریخ بازی‌های آسیایی همیشه طلای وزن آخر تکواندو نصیب ورزشکاران کره جنوبی می‌شد، برای اولین بار سعید رجبی تونست تلسفکنی کنه و اولین مدال طلای تکواندو و چهارمین طلای کاروان ورزش ایران رو به دست بیاره که نتیجه جالب توجهی بود.
مهدی، حکایتی از استقامت و تلاش، ماجرای دوچرخه سواری فرانک پرتوآذر چه بوده؟
بسیار عجیب و تلخ بود، با توجه به اینکه این دوچرخه سوار شانس کسب مدال بود، ولی در رقابت‌های کوهستان فرانک پرتوآذر همون شروع مسابقه زنجیر دوچرخه‌اش تکه تکه میشه و مطابق مقررات باید تا ایستگاه تعمیر خود دوچرخه سوار بتونه دوچرخه‌اش رو ببره و از بدشانسی او خیلی فاصله داشت با ایستگاه تعمیر، حدود یک دور کامل از مسیر مسابقه، و با دوچرخه 8 دقیقه از زمان رو از دست میده، همه رقبا میگذرن و وقتی زنجیر دوچرخه تغییر میکنه و تعویض میشه نفر آخر بود، ولی انقدر با قدرت و با تمام توان به مسابقه برمیگرده که خیلی ها رو جا میذاره، تو لحظات آخر حتی میتونست مدال هم بگیره، انقدر خوب تونسته بود جبران کنه، ولی واقعا بدشانسی محض. اون چیزی که رئیس فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان بدترین و در واقع بد اقبال ترین موقعیت در تاریخ دوچرخه سواری ایران ازش یاد کرده و این باعث میشه که او این فرصت طلایی رو از دست بده و دیگه خب بازی‌های آسیایی هم می‌دونیم هر 4 سال یک باره و این مدال رو از دست داد.
مهدی، 1 دقیقه کامل وقت داریم، اگر که صحبت دیگری در رابطه با بازی‌های آسیایی یا اصولاً هر چیز دیگری باشه در این رابطه می‌تونیم بشنویم.
به 2 برنز کشتی فرنگی اشاره کنم، محمد رضا گرایی و مهرداد مردانی تونستن روی سکوی سوم بایستن، نتیجه جالب توجهی بود که این دو فرنگی کار به دست آوردن، خصوصا گرایی با اون کنده فرنگی های زیبایی که زد. ناهید کیانی در وشو تونست روی سکوی سوم بایسته و او هم در واقع روی سکوی نایب قهرمانی بایسته، یه مدال نقره. دختران ایران در این مسابقات دومین مدال نقره شونه به دست آوردن. الهه منصوریان در وشو به نیمه نهایی رسیده، مدال برنزش قطعی شده و سایر رشته ها که تلاش ورزشکاران ایرانی ادامه داره برای کسب مدال های بیشتر.
مهدی رستم‌پور از دانمارک، کارشناس ورزشی، با رادیو فردا همراه بود و سپاسگزاریم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com. تکرار میکنم. radiofarda.com. و مزیت اصلی رفتن به وبسایت رادیو فردا اینه که اونجا دنیایی از خبر و گزارش است. بسیار بیش از اون چه که در اوقات کوتاه رادیویی میتونید بشنوید. اگر همین لحظه به وبسایت رادیو فردا رجوع کنید، به طور مثال آمریکا پیش از اجرای دور دوم تحریم ایران 11 میلیون بشکه نفت راهی بازار میکند. روحانی افزایش قدرت نظامی ایران را به معنای صلح طلبی تهران دانسته. و برآورد رحمانی فضلی از تجمعات اعتراضی مرداد، 3800 معترض جمعاً در 27 شهر ایران. عزیزان سری بزنید و نگاهی بیاندازید. برنامه هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته رادیو فردا. نیمی از تهرانی ها به کوچ فکر می کنند، به رفتن از پایتخت کشور. 58% از شهروندانی که در نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرکت کردند، میگویند دوست دارند از تهران بروند. خیلی هاشان میگویند اگر میتوانستند در جای دیگری کار پیدا کنند، حتما پایتخت گران و پرمشغله و دود و ترافیک و سر و صدای ایران را ترک میکردند. وقتی پای سنجش میزان آسایش در زندگی پایتخت نشینان به میان می آید، بر اساس پیمایش اخیر آنها به طور میانگین از 0 تا 20 عدد 12 را انتخاب می کنند. بر اساس این نظرسنجی وقتی از شهروندان درباره حادترین مشکل زندگی در تهران پرسیدند، 93% آنها از آلودگی هوا نام بردند. مشکلی که سالهاست پایتخت ایران با آن درگیر است و حالا چند سالی است که به بحران تبدیل شده. هر سال طرح‌های تازه‌ای برای مهار این بحران رونمایی می‌شوند. طرح‌های چند میلیاردی جایگزین طرح‌های چند میلیاردی دیگر می‌شوند و وضعیت آلودگی هوا بحرانی و بحرانی‌تر. مهداد سید عسگری، عضو پیشین شورایاری شهرداری تهران:
دلیل اصلی رو که برای مهاجرت از شهر تهران میتونیم بررسی کنیم، اولین دلیلش این هست که شهر تهران به لحاظ عمودی و به لحاظ افقی انباشته از سیمان، آهن، دود و آلودگی هست و به تمامی ظرفیت‌های خاص خودش از نظر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی رسیده. به عنوان مثال آلودگی شهر تهران رو اگر میانگینش رو با میانگین شهرهای دیگه ما مقایسه بکنیم، از روزهای آلوده بسیار زیادی برخوردار هست. همچنین آب تهران در برخی از مناطق تهران به شدت آلوده هست. همچنین بحث ترافیک و عدم ظرفیت‌های مناسب برای امکاناتی همچون پیاده‌روسازی، پارک‌سازی یا همچین اقدامات خدمات‌رسانی عمومی رو ما در شهر می‌بینیم. وضعیت شهر تهران الان از نظر بردن زباله به یک جایی رسیده که تقریبا در حالت اشباع خودش قرار داره. وضعیت شهر تهران حتی برای مردگان نیز مناسب نیست. گزارشی که در هفته پیش منتشر شد نشان دهنده این بود که حتی بهشت زهرا هم به ظرفیت حداکثری خودش رسیده و احتیاج به توسعه و گسترش فیزیکی داره. این را اگر در کنار مباحث اقتصادی ناشی از افزایش شدید اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بگذاریم، ما دقیقا میتونیم یک ارزیابی دقیقی رو از آنچه که پیرامون این نظرسنجی میگذره آگاه بشیم.
معاون شهردار تهران هفته گذشته به خبرگزاری ها گفت سالانه 5000 نفر تنها به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. به گفته او این آمار منهای افرادی است که به بیماری های مزمن ناشی از آلودگی هوا دچار میشوند. میگویند 70% آلودگی هوای تهران ناشی از حمل و نقل عمومی است. در پایتخت ایران تنها 2 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری وجود دارد. اما ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، نظر دیگری دارد.
من واقعا فکر میکنم که مؤلفه های زیست محیطی مستقیم، یعنی بحثی مثل آلودگی هوا، نقش اولو داره. من فکر میکنم مؤلفه اقتصادی و بعد همون مؤلفه دیگه، فشار اجتماعی، استرس اجتماعی که وارد میشه تحت عنوان پدیده خوشسالی، پدیده خوشدیدگی و به شهرهای بزرگ میشه اثرش رو توی تهران هم دید.
آقای گرمی از محدود و محدودتر شدن عرصه زیست در ایران میگوید.
اساساً عرصه زیست در ایران محدودتر شده، یعنی ما کلن ما آن بخش از مساحت ایران که به نه انسان داره توش استفاده میکنه، هم از کشاورزی، سکولت، شهر، روستا، جاده، هرچی، این 10% مساحت ایران بوده، این 10% به واسطه خشکیدگی ایران الان خیلی محدودتر شده. میتونم بگم که ما داریم به این سمت میریم که کمتر از 5% برسه از کل مساحت کشور. این به معنی این هست که به هر حال یک جاهایی که مزیت بیشتری دارن خب جمعیتش فشرده‌تر میشه و خیلی جاها متروک میشن، یعنی خب این همه روستاهایی که خالی میشن که نیمه شرقی ایران مثلا گفته شده نصف روستاهاش فقط تو همین چند سال اخیر متروک شده، خب اینا مهاجرت میکنن، بعد اینا با خودشون یک مسائلی رو میارن، یعنی این اصطلاح فیدبک های مثبت داره، یک جایی شاید مستقیما مشکلی نداشته باشه از جهت خشکیدگی، ولی مهاجرت اینهایی که تازه میان مشکلات رو ایجاد میکنه، چون به هر حال عرصه زیست توی شهر متراکمتر و پر اصطکاکتر میشه.
فاصله طبقاتی در شمال و جنوب تهران، جمعیت زیاد، آنچه شهروندان بی تفاوتی مردم نسبت به یکدیگر میخوانند، نگرانی از زلزله تهران، افزایش جرم و جنایت و ناامنی و البته گرانی، مشکلاتی است که شهروندان تهرانی میگویند خستهشان کرده. مهداد سید عسکری با توجه به همه اینها پیش بینی میکند مهاجرت پایتخت نشینان به شهرهای اطراف تهران بیشتر شود.
آن چیزی که تلقی من از نتایج این نظرسنجی هست این هست که حاشیه تهران این رو اگر ما تهران رو مرکز یک دایره رو قرار بگیریم و در فاصله 70 تا 75 کیلومتری تهران رو ما یک دایره رو به دور تهران ما بکشیم، ما میتونیم این تلقی رو داشته باشیم که بسیاری از تهرانی ها تمایل بسیار شدیدی دارن که به این مناطق مهاجرت بکنن، با بودن در این مناطق شما یک فاصله یک ساعتی رو تا شهر تهران تا محل کار خودتون خواهید داشت، در صورتی که احتیاج به بیمارستان یا خدمات عمومی اضطراری داشته باشید باز هم کماکان میتونید در صورتی که ماشین داشته باشید استفاده بکنید، و از همه مهمتر این هست که اجاره بها به نسبت معنیداری پایین تر هست و هوا در اونجا سالم تر هست. کیفیت آب هم در اون مناطق با توجه به که اون قسمت در عنوان مثال نزدیک به سد کرج باید باشه یا نزدیک به سد لطیان، مشخص میشه که کیفیت آب در اون نقاط مشخص میکنه که از چه کیفیت این شهروندان میتونن بهره ببرن.
ناصر کرمی وضعیت تهران را در این شرایط با کلان شهر مشهد مقایسه میکند.
ما که این پدیده مثل خشکیدگی رخ میده، ما میگیم اون یک نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید است. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن این وضعیت رو از دست میدن، برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن، با مطلوبیت بیشتری برای سکونت روبرو میشن. یعنی طبیعتا توی چنین شرایطی ممکنه جاهای دوردست کوهستانی یک نقاطی در شمال خوب برای جای مناسبتری برای زیست باشه. هر جایی که به صورت طبیعی کمتر مشکل تأمین آب داره الان جای مناسبتری برای زیست. جایی که بیشتر یا با خود پدیده کم‌آبی درگیرن یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستن رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آب شما مشکل روبرو. آب مشهد خب به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا مسروق شده و همه پا میشن میرن مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
با همه اینها هم تهران هنوز و همچنان بیشترین امکان اشتغال را برای ساکنان خود فراهم می‌کند. بیش از 36% شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند مهمترین و شاید تنها مزیت تهران همین باشد. چیزی که ناظران اجتماعی و کارشناسان شهری از آن با عنوان تمرکز امکانات و توزیع نابرابر فرصت‌ها و داشته‌ها در کشور یاد می‌کنند. اما آیا حتی کوچه بخشی از جمعیت از تهران به شهرهای اطراف پایتخت تهران را نجات می‌دهد؟ مهداد سید عسکری عضو پیشین شورای اولیای شهر تهران:
تهران را نجات نخواهد داد، اما از فرسایش بیشتر تهران جلوگیری خواهد کرد و این عمل فرسایش رو به مناطقی خواهد برد که آسیب پذیری بیشتری حتی دارند. به عنوان مثال استان البرز استانی هست که از نظر اندام‌وارگی شهری، اندام‌وارگی اجتماعی، اندام‌وارگی قومی یا بقیه شاخص‌ها از شاخص‌های شدیداً پایینی در رنج هست و عملاً نشون داده که هیچ گونه تمرکزی در سیستم خدمات رسانی سازمانی شهری در سیستم قومی، در سیستم فرهنگی یا در مباحث دیگه‌ای وجود نداره. اما این دقیقاً مثل حالت یک دیگی رو میمونه که زمانی که به جوش میاد و سرریز میکنه، این سرریز شدن به نقاط دیگه میره و الان ما این سرریز شدن رو مشخصاً در استان البرز داریم، به نحوی که چه به لحاظ طولی و چه به لحاظ عرضی ما شاهد این هستیم که یک نوع حاشیه نشینی مدرن از این جهت که کیفیت خونه ها حداقل به لحاظ ظاهری شیک هست و خوب هست، اما به لحاظ کیفیت مدارس، به لحاظ کیفیت جاده، به لحاظ کیفیت خدمات رسانی عمومی ما دچار این مشکلات هستیم و عملا ما شاهد این هستیم که خونه های بسیاری در اونجا ساخته شده به صورت جزیره های جداگونه هستم و فقط از طریق سیستم حمل و نقل شخصی هست که تو میتونه به بقیه دنیا متصل بشه و از امکانات بهره بره.
نتیجه نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نشان می‌دهد میزان رضایت زنان از محل زندگیشان بیش از میزان رضایت مردان است. بر اساس مردان بیش از زنان و متأهل‌ها بیش از مجردها به ترک تهران فکر می‌کنند. اما هرچه سن بالاتر می‌رود، میزان رضایت شهروندان از زندگی در پایتخت ایران هم کاهش پیدا می‌کند. ظاهراً تهران نه فقط با افراد دارای معلولیت که با سالمندان هم چندان مهربان نیست. خدا نگهدار تا هفته دیگر.